أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا بعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه سامحهم، سهل مخرجه، وجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اصل چهارم در علم خداوند متعال بود. اللهم مجلسی بعد از اینکه معنا کردم که علم خداوند متعال به تمام جزئیات تعلق میگیره و فرقی نمی کند که چیزی به وجود آمده باشد یا بعد به وجود بیاد، علم او پیش از وجود اشیاء، بعد از وجود اشیاء و بعد از فناء اشیاء، علم خدا تغییر نمی کند، هیچ تأثیری در علم خدا نداره. از اولش میدانست آنچه را که در ابدالآباد اتفاق میفته. اینا این تعابیری که علامه مجلسی میکنه، چون همش تو کتاب اعتقادی فلاسفه رو اینا همه حرف دارن، مشکل دارن تو این مسائل. اونا میگن خدا علم به جزئیات نداره. اونا میگن علم، اگه خدا علم به جزئیات داشته باشه، وقتی جزئیات عوض میشه، علم خدا هم باید عوض بشه. این حرفا رو میزنن. این تعابیر همش داره اونا را چیز میکنه. حالا دا آیه رو آوردن که لا یعذبان علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. بعد دلیلی که علامه ازدشی آوردن سه تا دلیل بود. یکیش این بود که خداوند متعال خالق همه اشیاست، و چیز کسی که چیزی رو از روی اراده و به اختیار و از روی حکمت خلق کنه، خیلی این شبهات رو جواب میده با این تعبیر. نمیشود علم بهش نداشته باشه. جاهل به یک شی نمیتونه خالق یک چیز باشه. پس اولا به همه چیز و همه خصوصیاتش عالم است، چون خالق اونهاست از روی اراده و اختیار و حکمت. ثانیاً مجرد است و نسبت مجرد به همه اشیاء مساوی است، پس براش خفا و پنهان و بالا و پایین و پس و پیش معنا نداره. و ثالثاً همه وجود عالم اثر وجود اوست، به اراده او خلق شده، پس هر چی دارن منتهی به اون میشه، پس علم به اونها هم منتهی به اون میشه. با این شتا فرمودن خداوند عالم است به کل شی. بعدم فرمودن اشاره به هر شتا دلیل داره. این آیه شریفه الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا نمیداند کسی که خلق کرده همه چیز را؟ ببینید، میخواد به یک خلق لازمش علمه. و هو اللطیف الخبیر. لطیف هم شو میگه لطیفی معناش مجرده، یعنی لطیف از مادیات. خبیرم که هست، یعنی آیا نمیداند همه اشیا را، آن که همه چیزی را آفریده است. و اوس لطیف، لطیف رو معنا میکنه یعنی مجرد یا صاحب لطف کامل و رحمت شامل به نسبه به جمیع موجودات. حافظ و خالق و مربی همه اوس، و همه را به منتهای کمال او میرساند، و او داناست به خفایای امور. و کسی که نیک تأمل کند در غرایب صنع خالق عالم، در آفتاب و ماه و ستارگان و حرکات مختلفه آنها، اونم بر قانون حکمت که اینجور با هم دیگه هم کاری میکنن در تربیت جمادات و نباتات. تربیت جمادات یعنی اشیا رو میدونید همه در حال تغییرن. جمادات در زیر زمین، در عمق زمین، در اثر تابش خورشید دارن تبدیل میشن این سنگ ها به معادن. زغال سنگ تبدیل میشه به الماس، نمیدونم معادن زیر زمین تبدیل میشن به طلا، تبدیل میشن به نقره، به زمرد و امثال اینا. اینا تربیت جمادات، مربیشون خداست. و نباتات، خب گیاهان رو میبینید چجور رشد میده، به کمال میرسن، و رسانیدن هر یک به حد کمال آن، هر کدوم یک کمال خاصی دارن به کمالشون میرسونه. و همچنین فکر کند در تشریح بدنهای انسانها و حیوانات و ترکیب اعضای آنها با یکدیگر و آلات و ادوات تغذیه، این دستگاه پیچیده‌ای که در غذا خوردن هست، و تنمیه یعنی رشد، نمو و ادراکات حواس خمسه ظاهره و باطنه. کسی که فکر اینا بکنه، واقعا خود همین دستگاه خوردن انسان واقعا یه دستگاه عجیب غریبیه. فکر بشر رو این چیزا نمی‌کنه، ولی واقعا حیرت انگیزه. شما ببینید هیچ آزمایشگاهی در عالم، یعنی آزمایشگاهایی که بشر با این همه هارت و پورتشون و تکنیک و صنعتشون ساختن، هیچ آزمایشگاهی نه به دقت و نه به سرعت آزمایشگاه بدن نیست. ولی ببینید اینا هر مریضی ناشناخته‌ای را که نمیدونن اصلا این چی هست، ایدز رو نمیشناسن، سوالا نمیشن، اصلا نمیدونن این چیه، برای اینکه بفهمن این ویروس چه ویروسیه، چه آثار مخربی داره و در عوض چی باید علیهش ساخت. میان اینا یا ضعیفش میکنن یا مردش میکنن، ویروس مرده یا ضعیف شده شو تزریق میکنن به بدن. وقت بدن در کمتر از چند دقیقه یا کمتر از گاهی وقتا چند ساعت نوع ویروس رو تشخیص میده که این چه نوع ویروسیه، چه خطری برای بدن داره و علیهش پادره تهیه میکنه. وقت اینا تازه واکسن رو از این نمونه میگیرن میسازن، اگه بتونن بیرون بسازن که از بیرون تهیه میکنن، نتونن از بدن انسان میگیرن واکسن هر ویروسی رو. این به جهت اینه که دو آزمایشگاه بدن اشتباه نمیکنه هیچ وقت که مثلا یه ویروسی بره وارد بدن بشه، مثلا نفهمه یه چیز دیگه به علیهش بسازه، تشخیص نده یه کاری یارش. آزمایشگاه‌های بشری خیلی اشتباه دارن الا ماشاءالله، طولم میکشه یه خوری بیماری خطرناک بشه میگه آقا آزمایشگاهش باید تهران، گاهی وقت تهران هم نمیتونه، میگن باید بفرستیم اروپا، میره طرف مثلا 40 میشه گرفتن، بعد جواب آزمایشش میاد مثلا که مثلا این بوده آزمایش شده، من خودم پدر منو آزمایشش بعد مرگ جوابش یعنی نه اینجوری هم یعنی که اما آزمایشگاه بدن اشتباه نمیکنه در تشخیص اشیایی که بعد خداوند متعال این بدن را یه جوری خلق کرده، سوراخ سوراخ خلق کرده، یعنی بدن ما بیش از چند میلیارد سوراخ داره. تمام این گفتم اون دفعه قده های عرب نه همش سوراخ داره، بدن راه ورودی داره، منتها از بین این چند میلیارد سوراخ فقط دو تا سوراخ یا شاید اونم بگیم یکیش را خدا به اختیار انسان قرار داده، همش اتوماتیک وار خودش کار. گوش انسان سوراخه، چشم انسان سوراخه، بینی انسان سوراخه، همه اینا به درون راه داره، علاوه بر این که خود تک تک این سلول هم راه به درون بدن داره، ولی اینا هیچ کدوماش باز نمیشه بی جهت، در یه مواقع خاصی اتوماتیک وار باز میشه، مواد سمی رو خارج میکنه، دوباره بسته میشه. تنها سوراخی که خدا از میونه همه سوراخ ها به اختیار انسان گذاشته این دهن، شما از اینجا هر چیزی دلت خواست میتونی وارد بدن بخوری. این یکیه دست ما داده در روایت المعده تو بیت و کل دا، تمام مریضی از این یه سوراخی که دست ما دادن بیت و کل دا، همه بیماری ها ناشی از معده، خانه همه مریضی اینجا هست، خوردن یایی که ما میخوریم. و بدن این سوراخ هایی که داره خودش تنظیم میشه، به وقت باز میشه، وقت بسته میشه، هیچ جسم خارجی رو نمیذارن وارد بدن بشه. حتی اگه یه چیزی ناخودآگاه شما یه چوبی چیزی بره تو دستتون، یه مثلا شیشه بره تو دستتون، یه چیزی از راه پوست وارد بشه، بلا فاصله سیستم دفاعی بدن قرنطینش میکنن، یعنی دورش میگیرن، همونجا نمیذارن یک سانت بره جلو. اون وقت اول کاری که میکنن اینو قرنطینه میکنن، بعد تشخیص میدن این چه جسمیه، پیام میفرسته برای مغز، مغز میگه آیا این جسم ملائمه با بدنه یا منافر بدنه، ملائم باشه راش میدن بیاد، اگه منافر با بدن باشه نگرش میدارن، انقدر باش میجنگن، این عفونتی که میکنه جهتش اینه، انقدر گلوبولای سفید میان اینجا میجنگن، کشته میشن، جنازه هاشون اینجا میفته ولی نمیذارن جلو. برای همینم حتی سرم یه جسم خارجی که وارد بدن میشه، حالا اینا که در کارشون سرم زدن و آمپول زدن اینا رو میدونن، سرم رو اون لحظه اولی که میزنن اون چیزشه که باز میکنن، خیلی کم باز میکنن، جهتش اینه اگه همه اول شما بازش کنی سرم با فشار بخواد بره تو اینجا باز میکنه، نمیذارن بره تو، یعنی ثانیه های اول بدن جلوی سرم رو هم میگیره، نمیذاره وارد بدن بشه تا تشخیص نده که این به صلاح بدن هست، ولی یه چند دقیقه اینجا باز میکنه، بعد نیبلش میکنه، میفهمم که نه این خوبه، جنس خوبی وارد میشه، وقت لحظه های آخر شما هر چی سرم هم زیاد کنی قشنگ میره وارد خون میشه و میره، تشخیص داد میده، یعنی در عرض چند ثانیه تشخیص میدن این جنس موافق بدن و طوری نیست وارد بشه، اشکال نداره، یا منافره وای میسن باش میجنگن. تنها چیزی که گفتم به اختیار انسانه همین دهنه، بقیهش خود بدن اوتوماتیک وار جلوش رو میبنده باش مبارزه میکنه زیم. این دهن رو به اختیار ما گذاشتن، اون وقت این دهن هم تازه خدا به یه سیستم عجیبی مجهز کرده، هر نوع خوراکی شما بذاری تو دهنت، هر چی از هر جورش که تو عالم باشه، به محضی که بذاری رو زبونت وارد دهن شما بشه، در کمتر از ثانیه تشخیص میده که این چیه و آیا ثقیل الهضمه یا سهل الهضمه. اگر ثقیل الهضم بشه بزاق دهن زیادتر شروع میکنه، شروع میکنه دریچه های آبی بدن وا میشه، میریزه روش، خیسش میکنه. اگه نه سهل الهضم باشه، نیاز به آب نداشته باشه، دریچه های بزاق دهن کم میشه یا حتی بسته میشه. مثلا شما اگه آب بخوری، به محض اینکه اولین قلپ آب بره تو دهنت، تمام دریچه های دهن و گلو بزاقش بسته، چون خودش آب دیگه، آب نمیخواد دیگه. برای همین هم شما ببینید هر غذایی رو شما قورت بدی گلوتون نرم و لیزه، غیر از آب. آب اگه تو گلوی آدم بپره از لقمه نون بهتره،
حالا هم نمیدونه اگه آب یه وقت اشتباهی بره چه جور قاضی عمل بکنه، چون تمام درجه ها بسته میشه. آب را شما یه قورت آب درت میزه قورت میدی بعد دهنه ترد میشه، تا مثلا یک دو سه ثانیه لیز نیست دهنه، زردونه که میبنده همه یه دهن دریچه ها، چون نگاه اینجا خودش آب دیگه، آب نمیخواد. یعنی جنس تشخیص میده، بزاقش هم ترشح میکنه تو کمتر از چند ثانیه که شما تا میای اینو بجو بدی پایین آماده شده باشه برای معده. وقتی در همین هین خبر به معده میده که یه همچه غذایی داره میاد، معده خودش آماده میکنه تو مسیری که این داره میره پایین از به اصطلاح مری، بزاقی ترشح میشه که اینا بتونه رد کنه. اگه آب باشه نه، این بزاق بسته میشه میره پایین. بعد تو معده که میره، تازه معده نگاه میکنه ببینه این چه غذایی، شروع میکنه ترشح کردن. اون وقت بعضی غذاها یه جوریه که اگر وارد دهن بشه و بخواد دهن ولو تو یک ثانیه دو ثانیه تشخیص بده و بعد بزاق ترشح کنه دیره، ممکنه دیوارهای دهن را ضربه بزنه. برای همین هم رو بعضی غذاها حساسه، پیش از ورود به دهن بزاق ترشح میکنه. ولی شما ببین تا در یخچال باز میکنه چشت به ترشی و سرکه میفته، فرام کنه آب میریزه. چرا؟ چون سرکه اسیدیه و اسید با دیوارهای دهن و دیوارهای روده و معده سازگاری نداره. از بین برای این پرزارا پوست دهنم خیلی نازکه، سرکه بریزی دهن را آب میزنه میسوزونه. این برای اینکه این سوزش ایجاد نشه شروع میکنه آب ریختن که این سرکه را از حالت غلیظی رقیقش کنه که نسوزونه. وقتی این باید قبل از اینکه سرکه میاد تو دهن باشه، ولی وقتی ریخت تو دهنت بعد بخواد تازه ترشح کنه، این تا یکی دو ثانیه سوزونده دی، هر کاری میخواد بکنه کرده. برای همینم دهن پیش از ورود ترشح میکنه. اینقدر این سیستم دقیق و ظریفه. به قول ایشون میگه همه تشریح بدن انسان، ترکیبش، اعضاش با یکدیگر، آلات و ادوات تغذیه. ببین حالا وقتی همین یه تیکه چقو وای میکنه، وقتی میدونید روده انسان حالتی داره مثل شکم مار میمونه. خیلی عجیبه با، یعنی فقط لیز نیست، اگر لیز بود شما غذا که میخوری میخوابی، این معده شما اینجوری میشه افقی، افقی که شد نباید چیز ازش بره پایین، بلکه اگه سر بالا شده باید برگرده. با حال اینکه میدید شما اگه سر بالات هم میکنم غذا خورده باشی، اگه چیز دم اینجا باشه برمیگرده با گلو، دیدید حالا آدم بعد رو برمیگرده، ولی از اینجا که گذشت دیگه اگه وارونت هم کنم غذا میره تا اون پایین. این جهتش اینه که روده رو خدا حالتی بهش داده مثل شکم مار. و امروزه میگن مثلا سبوس گندم، سبزیجات اون ساقه هاش، علف سبزی به قول امروزی ها چی بهش میگن، از نظر اصطلاحی پزشکی بهش میگن که یادم رفت اصطلاحش، این چیزا که خلاصه چیزایی که سبب اینا
باقلمه
میگن، پوست باقلمه، اینا سبب میشه که وقتی وارد روده میشه روده حالت اینجوری پیدا میکنه مثل شکم مار. یعنی یه خورده رو میخوره و اینجا بلند میشه میفته تو مرحله بعد، دوباره اونجا مثل شکم مار. دید اینجوری اینجوری میشه روده تو شکم اینجوری واضح میکنه غذا رو، مثلا این خورده شد اینجا روده میاد بالا غذا رو میرزه تو این قسمت، دوباره یه خورده میرزه موجی همطور آرومه. بله دار سبزیجات، سبوسی های اگه تو غذا نباشه یا بوسف میاره، حجم غذا رو سنگ میکنه، مشکل ایجاد میکنه. اینا سبب میشه معده و روده راحت کار کنه، سبب حرکت غذا تو روده و معده میشه. اصلا یعنی دستگاه خدا درست کرده عجیب غریب. خود این ادوات تغذیه یه معرکه است. واقعا اینا همه اتفاقی بودم تو یه شیلنگ سر هم شد این در اومد روز واقعا بخشه چرا خرمشه بخم که هر پای گاهی میزنن ادوات تغذیه و تنمیه، ادواتی که سبب رشد میشه، خیلی عجیبه. شما حسابش رو بکنید این معده. من گاهی وقتا میگم ما میگیم بیشعور، ما جمادات را میگیم بیشعور، واقعا قرآن تعبیر عجیبی داره، میگه اون که بیشعور شمایید. این من شاین الا یسبه به حمده ولیکن لا تفقهون، فقه یعنی فهم، اون که فهم نداره شعور نداره شمایید. عجیبه که این معده غذا که واردش میشه بعد از اینکه هضمش میکنه دقیق میفهمه چه ماده ای از این به درد ناخون میخوره، میده به خون، میگه بفرست اونجا که این تبدیل بشه به این جنسی که مثل شاخ میمونه. چه ماده ایش به درد پی چشم میخوره، بفرست اینجا. چه ماده ایش به درد کبد میخوره، بفرست اینجا. چون همه بدن رو تغذیه شدن، همه را میفهمه این به درد کجا میخوره و باید کجا برسه. و عجیبه وقت یه سیستم با شعور عجیب خدا خلق کرده، ما اینا نفهمیم که ما فقط همین. خیلی عجیبه با هر چی تو بدن کم بشه، مثلا فرض کن شما یه مدتی غذا خوردی که این بعد غذاها قند نداشته، قند بدن که میاد پایین به شدت حواس قند میکنی. یه آدم میگه بعضی وقتا میگه چند وقت حواس یه شکم مثلا کباب کردم، خیلی وقت اینقدر کم. این به جهت اینه او وقتی که بدن احساس کم بوده پروتئین گوشت میکنه، احساس میکنه گوشت خیلی دوست داره. وقتی احساس کم بوده قند، یعنی با شعوره، فرکانسش یه جوریه که به مغز خبر میده، به روده و معده خبر میده که الان باید اینو بخوای، اینا کمه تو بدن، بلازا حواس میکنه. مثلا حواس یه حواس پیاز کردم، خیلی وقت پیاز نخوردم، این اون لحظه‌ای که بدن کلیه رفیق بشه من هم مدرد با ما آره واقعا رقابتش مثلا راهشون دور رو کردستان بودن، خیلی کم میشد میرفتن و احساس کنم کم بوده محبت دارم کمرش ننم. با هر چی تو بدن کم بشه آدم حواس اون چیزا میکنه، مگر اینکه بدن مریض بشه و عفونت بگیره که دیگه وقت اشتهاش کلا بسته میشه، نمیفهمه دیگه چی میخواد چی نمیخواد. ولی بدن سالم دقیقاً هر چیزی رو کم و کس داشته باشه حواس اون آدم میکنه. این از شعور بدن دقیقاً الان اصلا میگه چرا من از پرتغال کردم، این معلومه اون موادی که تو پرتغال کم بود داره تو بدنش، حالا ویتامین سه هرچی اصلا چه اینقدر حواس کم چه وقت بذارم یه شکم توت بخورم، این دقیقاً اون موادی که تو توته این الان کم بود داره.
مریضی هم اینجوری
آره آره، یعنی اگه ولذا تا رو به مریضی رو به بهبودی پیدا میکنه دقیقاً ضربه هایی که خورده به کم و کسری رو میفهمه، هم بوی غذاها رو خوب میفهمه، هم اشتهاش به غذاهایی که کم بود داره چیز میشه. ولی اینکه سیستم میرزه به هم خوب وقتی مریض که میشه واقعا نمیفهمه دیت چی به چیه، واقعا اشتهاش کور میشه اصلا نمیدونه چی میخواد چی نمیخواد. ولی سالم باشه اینجوری الزام یه ادوات تنمیه رشد و ادراکات حواس خمسه ظاهر. ما ببینید ما 5 تا حس ظاهری داریم، 5 تا حس باطنی داریم. خیلی عجیبه دقیقاً در مقابل حواس ظاهری ما، یعنی ما دو تا چشم داریم، چشم سرمونه، دقیقاً دو تا چشمم روح داره، چشم باطن بهش میگن. حس لامسه داریم، یه حس لامسه هم روح داره که بهش میگن حواس باطنی. گاهی وقت دیدیم که حس شیشم هم ببینید یا امروز هم میگن حس شیشم. حس شیشم در واقع 6 تا نیست، 12 تا. شنوایی ما داریم، شنوایی باطنی، میگن گوش باطن اگه باز بشه اینا رو میشنوی، چشم باطنش باز شده اینا رو دیده، آنچنا دیدنی آن بینی. حس لامسه باطنی، حس ذائقه باطنی، یه چیزای چشیدنی است نه به این زبون. فلذا قرآن میگه کل نفس ذائقه الموت، هر چیزی مرگ رو مرگ مزه داره، منتها با این زبون مزه‌ش نمی‌چشن، با زبون روح چشیده میشه. حواس باطنی فلذا میگه ادراکات حواس خمسه، وقت اونا دقیقاً کارایی رو میکنه که همین حواس میکنه، منتها باطنش. بینایی باطنی، شنوایی باطنی، لامسه باطنی، ذائقه باطنی، یکی دیگه هم هستی بویایی. علیرضا میگه بوی فتنه میفهمم از این قصه. المؤمن ینظر به نور الله داره، فراست مؤمن مثلا ینظر، این نظره به چشم نیست، یه چیزایی رو میبینه، میگن پیر تو خشت خام میبینه، جوان تو آینه نمیبینه، اون حس باطنیه. ما 5 تا حس ظاهری داریم، 5 تا باطنی داریم. وقت معمولا ماها به خاطر غفلت از اون حواس باطنی اونا رو کور کرد، برای همینم فهم باطنی ما ضعیف. اگه اعمالی که حالا این دستورات خدا داده، همونطور که خوراکهای بدن اگه خوراک ناسازگار بشه حواس ظاهری رو تحت تاثیر قرار میده، خوراکهای ناسالم ظاهری و باطنی حواس باطنی رو تحت تاثیر قرار میده. برای همین چیزی که حروم خور میشه دیگه حتی حقایق ساده عالم هم نمیفهم. خیلی جالبه، حرام خور که شد دیگه کلام امام حسین رو تصور نمیکنه. کلامی که اگر آدم سالم باشه، همون که حضرت امیر به حمام رو فرمودن ها کذا یسنع الموالغ الموائز البالغه به اهلها، اگه اهل یکی مثل حمام باشه، کلام امیرالمومنین باشه، خطبه متقین تموم میکنه طرفا، موعظه بالغ با اهلش اینجوری میکنه. اما که ما میگیم امیرالمومنین خود داره برای ما میکنه هیچمون نمیشه، این به خاطر نیست کلام امیر مثلا نداره، ما مریضیم، ما اون حواسمون کور شده دیگه نمیفهمیم. آدمی که حس لامسش کار نمیکنه پاشم قاعد قرآن نمیفهمه، دستش هم آدمی که بیهوشه خوشه ممید چکمشو پاره میکنه، تو بیدار بود چکمشو پاره میکنه، چکم میکنه اینجوری بود که بخوابه زنه تکونم نخوره، بیمارستان رو سرش خراب کرد اگه حسش کار میکنه. ولی الان که حسش از کار افتاده سرش هم ببرن تو بیهوشی نمیفهمه، سرش هم ببرن نمیفهمه. حالا طوری نیست اینجا ایام شادی هم بدینه یا دیزایی نمیشه و خیلی خود نشده توی بیمارستانی اینا دیدن که چند روزه که مریضای بخش CCU که حالا اکسیژن بهشون وقت میکنن اینا دقیقا رأس ساعت 8 میمیرن، یعنی وقتی میان بالا سر دستگاه میان مثلا اون دستگاه از کار افتاده رأس ساعت 8 خلاص تحقیق که مثلا چه جوری سر ساعت 8 امروز این مرد فردا مثلا اون یکی مرد مثلا هرچی مریض نمیدن این قسمت رأس ساعت 8 میمیرن تحقیقات و اینا بود که مثلا علتی چیه خلاص بالا پایین شد آخر کام از بشن مثلا چیز کنن مثلا یکی بذارن مثلا اون لحظه چی میشه که این میمیره بیدن در این سر ساعت 8 که میشه این خادم اتاق میاد برای جارو کردن اینا این بقیه میکشه جارو برن حالا این سیستم دفع این وقتی مریضه و بیهوشه خب نمیفهمه برقش هم بکشه میمیره. حواس باطنی انسان هم همینجوره، وقتی یه چیزایی سبب تقویت حواس باطنی میشه، یه چیزایی سبب تضعیف حواس باطنی میشه. امام حسین رضا الله عنه وقتی صحبت میکرد گفتن ما نمیفهمیم اصلا تو چی میگی. حضرت فرمود لعنه ملأت بطونکم من الحرام، مال حرام ها اثر میذاره رو حواس باطنی رو کور میکنه. لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعیون لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام. انعام حواس ظاهری دارن، حواس باطنی ندارن. ولهم اضل، یه حواس ظاهریشون هم کار نمیکنن، شعور دیگه اصلا ندارن، در حدی خرم نمیفهمن چی سر میشه. ولذا الان فرمودین حالا این هوا ادراکات حواس خمسه ظاهره و باطنه که چندین هزار سال حکما در آنها فکر کردن و کتاب ها در هر باب نوشتن. حس شیشم الان خارج یاد به چقدر کتاب می‌نویسن و به عشری از اشعار آنها پی نبردن. به این عین الیقین میدانن که بر چنین خداوندی، کسی که اینا رو فکر کنه میفهمد که هیچ امری مخفی نیست و از هیچ امری عاجز نیست و بر همه چیز قادر است. و آیه کریمه اشاره به این مراتب همه دارد و باید دانست که علم او ازلی و ابدی است، یعنی بوده و هست و خواهد بود. علم خدا کم و زیاد نمیشه و او غافل نمیشود. چون مثلا یه دفعه حواسش نباشه، چرا؟ چون غفلت نقصه و ما ثابت کردیم نقص در ساحت مقدس خدا راه نداره. سهو و نسیان، سهو و نسیان یه تغییر، یه مختصر تفاوتی با هم دارن. فراموشی در او نمی باشد. خواب و پینوکی، پینوکی همون مقدمه خواب رو میگن که ما میگیم چور، هم کله میاد پایین میره بالا اینجوری. نه خواب نه پینوکی که مقدمه خواب است در اون محال است. خوب دقت کنید و این از مختصات خداست. برای همین در آیه الکرسی که شاید شاخص ترین آیه قرآنه، اگر آیات قرآنه، از مختصات خدا اینه که لا تأخذه سنتون یعنی چور، ولا نوم یعنی خواب. و این شاهده بر اینه که هیچ چیز تو عالم غیر از خدا نیست. همه موجودات عالم هم چرت دارن هم خواب، منتها خواب و کل شیئن به حسبه. و الا اگر خواب فقط نخوابیدن و چرت ندادن مختص به خدا نبود، سنگ هم اینجور بود، آب هم اینجور بود، در و دیوار هم اینجوری بود، اگه اونا هم خواب نداشتن این افتخار نبود که خدا به عنوان یه افتخارش ماره. مثل اینه که من بخوام مثلا جز افتخارات خودم تو عوضه بشم بنده عمامه دارم، مثلا بنده قبا و عبا میکوشم، خدا داره جز منحصرات خودش میشماره لا تأخذه سنة ولا نوم را. فایی مثل میگه خدا مثلا بخواد جزو افتخارات خودش میگه بگه منم موجودم، مثلا منم هست، منم مثلا فرض کنید که شیء ام، منم شنیدم، اما نه، میگه لایش کم مثل شیء، من شیء هستم اما لایش کم مثل شیء، لا تاخذه ولا سنت ولا نوم. علاوه فرمود کل شیء در روایت داریم کل شیء ینام ما خلا الله عز وجل، همه چیز خواب داره غیر از خدا، منتها البته خواب یکی نیست. ینام ولی دارم فرمود خواب و پینوکی که مقدمه خواب است در اون محال است. چرا؟ الهام زیرا که همه اینها عجز و نقص است و گفتیم او کامل من جمیع الجهات است. چنانچه دانستی و هرگاه عموم علم و قدرت، گفتیم علمش بی نهایت، قدرتش بی نهایت است، و تنزه او از ارتکاب امور قبیح ثابت شد. علامه عزیز رو مقدم چینی میکنه، اون گرد همین جنوب باید ثابت میشه. چرا؟ اصلا معلوم شد علم خدا بی نهایت است، قدرتش هم بی نهایته، و معلوم شد ذات مقدسش از امور قبیح منزهه، چون قبیح نقصه و ما ثابت کردیم نقص در ساحت مقدس خدا راه نداره. اگه این سه تا ثابت شد، به معجزه حقیقت پیغمبران و اوصیایشان هم ثابت می شود. اگه گفتید چرا؟ چرا در بین قصه؟ یعنی اگه معلوم شد خدا عالم است، اگه معلوم شد خدا قادر است، علم و قدرتش هم بی‌نهایته و کار قبیح نمی کند، اگه اینا ثابت شد، معجزه میشه دلیل نبوت انبیا، معجزه می شود دلیل امامت ائمه. چرا جهتش اینه؟ چون معجزه حالا بعد می خونیم در تعریفش، یه کار خارق العاده است که فقط از دست خدا برمیاد، از هیچ کی غیر خدا بر نمیاد. خب وقتی من کاری که فقط مال خداست دست این آقا میبینم چی میفهمم؟ خدا بهش داده. وقتی کار رو فقط خدا میتونه بکنه و حالا من میبینم دست اینه، میفهمم خدا بهش داده. خب این یا در ادعای نبوتش راست میگه یا دروغ میگه، یا در ادعای امامتش راست میگه یا دروغ میگه. اگه دروغ بگه و یه همچه قدرتی بهش داده باشه، میشه تصدیق کاذب. تصدیق کاذب امریست قوی و خدا قوی در ساقت مقدسش محاله، پس نمیشه این دروغ بگه. نتیجه میشه که معجزه میشه و دلیل حقانیت هم بیاد. تصدیق کاذب امریست قوی و بر خدا محاله، پس اگه اینو تصدیقش کرده صادقه، وقتی صادق شد نبوتش صادقه.
حالا دوباره دیگه وقتی اینا ثابت شد، حقیقت پیغمبران و اوصیایشان هم ثابت می شود.
چنانچه مذکور خواهد شد ان شاء الله تعالی. بعد میفرماید حالا تا اینجا رو یاد گرفتی علم و قدرت و اینای خدا بی نهایت درست شد، همش از امور قبیح منزه شد، بقیه‌اش رو لازم نیست عقلی ثابت کنی. چرا؟ چون وقتی اینا ثابت شد، بقیه‌اش رو وقتی معجزه انبیا و اولیام ثابت شد، اینا پیغمبران، حالا امام میفرماید خدا حکیمم هست، خدا رؤوفم هست، خدا مهربانم هست. پیغمبر وقتی حقانیتی ثابت شد، کلامش میشه حق و وقت اوصاف بقیه خدا رو میتونید از انبیا و اولیا بشنوید. سایر صفات کمالیه به اختیار ایشان ثابت میشود، یعنی به فرمایش اونا، و احتیاج به دانستن دلائل عقلیه نیست. لحاظا در این مقام کلام را بست دادیم، یعنی بحث علم و قدرت خدا را و تنزه او را از کارهای قبیح بحثش دادیم تا وقتی معلوم بشه بقیه صفات را. ولی زیرا شما دیگه بقیه صفات خدا را تو دعای روشن کبیر دیگه راحتی میگذرد، لازم نیست دلیل عقل بیاری، یا زار و یا نافع، یا خیر از ذاکر و مذکور، یا خیر از طامن و یا خیرت چیشی، همینطور یکی یکی تمام این صفات را دیگه وقت میتونی از انبیا و اولیا بگیری بدون اینکه دلیل عقلی برای شما میکنی. الحمدلله.